وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با قرائت نماز سوره فاتحة الکتاب روایاتی رو مطرح فرمودن که خود نفس قرائت این روایات اهمیت این سوره رو نشون میده و انشاءالله میشه نتیجه گرفت که بار زیادی میشه روی این سوره امید داشت و گذاشت. این روایت رو در صفحه 299 این کتاب هست، سریع رد میشیم ولی نکته داره. میفرماد که ابن عباس از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله نقل نموده که از برای هر چیزی اساسی و اساس قرآن سوره فاتحه الکتاب و اساس فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم که وقتش گذشت. باز این روایت رو نگاه کنید که می‌فرماد که فاتحه الکتاب شفاء هر درد، درد جسمانی به تبع درد روحانی. و می‌دانید که عموماً جسم به اندازه انحراف روح مریض میشه الا اینکه از بیرون مریض شه. عموماً دردهای جسمانی به خاطر اختلال روحانی الا اینکه یکی مسموم کنن یا ضربه بخوره و هم حالا جاش اینجا نیست. این روایت رو نگاه کنین، از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای تعالی به من فرمود ای محمد صلوات الله علیه و آله همون برای تو فرستادیم سبع مثانی و قرآن عظیم. آیه قرآن از زیر پاورقی هم از ولقد اتینا که سبعا من المثانی و القرآن تو تفسیر خود این آیه خیلی حرفه. من این مثال بزنم که یه وقت اسمه بگم که آقا این خونه رو میگم به تو با این اتاقش، خب اتاقه هم که جزء خونه هست، چرا میگم با این اتاقش؟ من به این اتاق یه نظر خاص هست. میگه قرآن عزیز رو ما برای تو آوردیم، بعد میگه که سبع مثانی بنابرای روایت و بعضی از تفسیره یعنی رسول هم که حالا خود پیغمبر نگاه کنیم فرمایششون میفرماد که خدا اینجور گفت به من منت جداگانه گذاشت به فاتحه الکتاب و آن را در ازای قرآن قرار گفت سبع مثانی و قرآن. و همانا فاتحه الکتاب شریفترین چیزی که در گنج‌های ارشد پیامبر دارن نار میزن و خدای تعالی اختصاص داد محمد صلی الله علیه و سلم و شرف داد آن بزرگوار را به آن و شریک نفرمود در آن احدی از انبیاء خود غیر از سلیمان را که عطا کرده او از فاتحه فقط به قدرشا بسم الله الرحمن الرحیم اشا باشم نه که اشاره به آیه قرآن. حالا خوب است که باقشم پس بخونیم. چنانچه از بلقیس حکایت کند که گفت انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که قرائت کند آن را در صورتی که معتقد باشد به چند تا چیز، یک دوستی پیامبر و آل پیامبر، این منهای دری، حالا به اصطلاح آقایون میگه منهای دریچه روح و عشق محمدی صلوات الله علیه و آله قرآن دریافت نمیشه. یعنی شرط دریافت قرآن دریچه توجه به صاحب قرآن است. اینا درجهش خیلی بحث مهمیه. یعنی اگر کسی بخواد سوره هم داده دریافت کنه، همین فرمایش خود پیامبر است، اول باید که یه علاقه مندی به انسان کامل پیدا کنه که همون پیامبر خوانده باشه و منقاد باشد به امر آن و مؤمن باشد. شما مثلا وقتی میگین ایاک نعبد و ایاک نستعین، دروغ که نمیشه بگیم که واقعا باید همچه عبادت ادعای داشته باشیم و مؤمن باشد به ظاهر و باطن. یعنی مؤمن باشد هم به ظاهر قرآن، معانی ظاهرش، هم به باطنش. ما در فرمایش بزرگانم داریم ظاهر قرآن به اضافه باطنش اون شیوایی و شیرینی رو دارد. مثلا نمک ظاهر باطن، همین مثالی که خود امام رحمت الله علیه میزدن دیگه، مثلا الحمدو، مثلا فرمایش بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن خب بسم الله، به اسم الله، الله مقام واحدیت هست دیگه، همه ی اسماء الهی اونجاست. و وقت رحمان ظهور، برای اینکه بندگان متوجه خدا بشن، رحیم بطون، برای اینکه خدا جذب کنه بندگان. رحیم اون مقام خداست که بندگان رو به خلوت میبره، رحمان مقامی است که خدا از خلوت در میاد. اسم رحمان اسم ظهور هست. اینا را بزرگان گفتند، تو روایت هم عموماً هست. بعد چون عموماً ما در بحثایی که عموماً تو جلسات عموم میکنن آقایون علما مخاطبشون یه طلبه های محکم پاکاری نیستن، عموماً به ظاهر بخنده میکنن که این روایات باطنی ما یه مقداری محروم شدیم ازش، یا تو محافل و مجامع گفته نمیشه. نه به خاطر اینجا آقایون نمیدونن، مخاطب عموماً مشکل داره. نه که عموماً این روایت های باطنی در جلسات سری خودشون گفته میشه. یکی از کسایی که ناپرهیزی کرد خود امام بود، که به امام هم که گفته بودن آقا این چه سر مردم، آقا نه مردم که نباید اینا رو بگید، گفته بودن بزنین کفریات به گوش مردم هم برسید. یکی از کسایی که خلاصه خلاف سنت عمل کرد امام رحمت الله علیه بود، و همون سوره حمدشون بعد از انقلاب، این کتاب خب قبل از انقلاب نشه، این کتاب خیلی حرف داره. یعنی انصافا گیره کتاب به جلسه طبیعی هم هست، یعنی نمیشه انتظار داشت که. و همه امروز داشتم نگام کردم، امام دیدیم که آدم خواهد یه مسئله را بگه و بره، تو هم مسئله که میخواد بگه و بره میشه موند. یعنی میخواد بگه که مثلا ما قل هو الله و احد را باید از مثلا محل فنای انسانی که اصلا تعین را به کل از بین برده است و در مطلق خوبیت برقه شروع کنیم. حالا میخواه بگه قل هو الله را بخواهم شروع کنیم، اینقدر توی مقدمات حرف گذاشته است که آدم نمیدونه یه حرف را بگه یا میخواه حرف بعدیش را. حالا منم ملخصش کردم، میدونم که حرف اصل را حالا ما بزنیم، حالا اون حاشیه هایی که تازه خودش هزار معرفت توش خوابیده، حالا اینا مال بعده. خب پس فرمایش پیامبر که میفرماد ظاهر و باطن را میفرماد که اگر اینجوری سوره حمده بخونه کاری هم نداره، بالاخره ما خسته نمیشیم 30 سال یه جور سوره هم بخونیم که نمیشه که. از هنر هم نیست که 30 سال هر سال چند هی این عمق مسئله برامون روشن شه. خدا عوض نمیشه، اما ما که هی عوض میشه دینشون نسبت به خدا. یعنی دینش یه بچه یه کوچولو با پیامبر یه جور نسبت به خدا، خب حتما یه جور، اما خدا که عوض نشده، این آدم ها عوض شدن. اون آقا میگه بیزارم از این کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. یعنی خدا عوض شد یا من عوض شدم، خدا را متفاوت میبینم. هر چه جلو میری میبینی که مطلب بشه سوره هم هم چیزیه، سوره هم خب اسمش میشه دیگه امون کتاب، مخ قرآن. میگه اگه کسی اینجوری سوره حمده بخونه، عطا فرماید خدای تعالی به او به هر حرفی از آن حسنه، که هر یک از آن حسنات افضل است برای او از دنیا با هر چه در آن است. معلومه کل دنیا ماده از اون غیب، از اصناف اموال و خیراتان. و کسی که استماع کند به قاری که تلاوت کند آن را، می باشد برای او به قدر سلسان. شما هم یک قرعه داریم، یه سمعه قرعه معنای خواندن از عمق جان است، سمعه یعنی گوش دادن با عمق جان. میگن آدم های سرسری که نه قرآن میخوانند نه قرآن گوش میدن، یعنی با عمق جان اگه استماع کند میفرماد که برای او به قدر سلس آن که برای قاری هست برش هست. پس زیاد کند هر یک از شما از این خیر که عرضه برو شده، زیرا که آن غنیمتی است که مبادا وقتش از دست برود و حسرتش دلهای شما را باقی کنید، در دلهای شما باقی کنید. من همینجا به خودم و شما تذکر بدم، اگه سوره های قرآن، سوره حمد رو هیچ تلاش نکنیم بهتر بفهمیم، بعد از این مدت از دستش خرمش. مثل خود قرآن است، مثل اسلامه، یه دهی که اسلام رو سعی نکنن هی بیشتر بفهمن، بعد از این مدت خسته میشن. داریم که قساوت قلب پیدا میکنه. قساوت قلب یعنی چند دیگه حس نمی کنه مقام معنی میشه، یواشش عکسش برنگاه تکراریه. بر همین اصلا نیازه که آدم در هر جلسه ای در هر بحثی وارد بشه. من خیلی خودم دلم میخواست که از زاویه المیزانم سوره هم رو بحث کنم، البته یک عرض عریضی میشه که از یک سال اینا بیشتر طول میکشه. یعنی ما از زاویه المیزان اصلا سوره هم رو وقت نکردیم، از زاویه فرمایشات امام فقط بحث کردیم. اما چه اشکال داره آدم این رو بحث کنه، بعدم مثلا المیزان رو نگاه کنه، بعدم بعد تفسیرهای دیگر رو نکات دیگر رو، دائم این روحش زنده نگه داره. بعد از این مدت بی خود روحش حرف میزنه. دیدیم بعد چرا؟ اول هی باید قردنش بزنش، هی قردنش بزنش، یه مدتی طول میکشه، بعد از این مدت بی خودش حرف شروع میکنه. ما یه مقداری که زبان نماز رو به قلبمون فهموندیم، خود قلب بهش میگن واردات میگیره، یعنی به چیزایی میگیره و قشنگ به شما میگه، به طریق ترجمانی من از او همی بپرسم به شما جواب گویم، اینجوری میشه، میشه در اینجوری. باز روایت بخونیم که زودش میفرماد که امام صادق علیه السلام اگر به مرده 70 مرتبه حمد بخوانند و روح او برگردد امر عجیبی نیست. باز در این از پیامبر که هر که فاتحه و کتاب را قرائت کند ثواب قرائت 2/3 قرآن به او میدهند. نام این روایت ها که متفاوت است، 1/3 2/3 همش به جهت درجه قاری هست، یعنی اون که قرائت میکنه درجهش فرق میکنه. این فرماد که در روایت داریم که مثلا، یا یه روایت دیگه، مثل آن که تمام قرآن را قرائت نموده، همینه که از خواستم بگم. بعد عبی ابن کعب میگه که قرائت کردم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فاتحه و کتاب را، بعد پیامبر فرمودن قسم به آن که جان من به دست اوست، نازل نفرموده خداوند در تورات و انجیل و زبور و قرآن مثل فاتحه از کتاب. یک گنجی نستید. ادامه میدن آن ام الکتاب و سبع المثانی و آن مقسوم است بین خدا و بنده. اشاره به همون روایت که سوره هم یکی کش به طرف خدا، یکی کش به طرف ما دیگه، از یا کن عبودو به طرف ما میشه، قبلش به طرف خدا، بین خدا بند. و برای بنده او هر که رسال کن، یعنی شما تو قسمت دوم هم در واقع تقاضا میکنید دیگه، میگه این تقاضا برآورده میشه. این خوافنه مالا خودمون حمد و سور حمد بخونا، سوالشو چیه؟ یا کن عبودو و یا کن اصلاین از اهدن از شراط مستقیم. حالا مگه شراط مستقیم تو خیابونا چارباغ و تجمل و دنیای شهوت هست، اون مستقیم هست سل رحیم، تعمل، تفکر، صادقی، یعنی این صاحب هم که میخواد دادنش. شما دیدین یک کس راستی بگید اهدن از شراط مستقیم در دستگاه نماز، دستگاه نماز خودش یه عجیبه. شما دقت کنید همین حرفا رو بدون نماز بگید، شما این امتحان کنید ناخودآگاه در نماز یه احوالات دیگه با آدم. همین سوره هم درست ترجمه بخونی ثواب خوبی داره بنابر روایت، اما تو دستگاه نماز یعنی با اون رکوع و قیام و سجده و تکبیرتون همه اینا یک چیز نگین که باطله دیگه. یعنی اگه ما تکبیرت و احرام نگیم حمدمون حمد نیست، یه حمد دیگه، یعنی یه آیه قرآن هست به یه سوره قرآن. تو دستگاه نماز حمدمون حمد نماز هست، یعنی بعد از تکبیر هم معنا داره. شما قبل از تکبیر بگی این نماز باطله، یه سایه رحمت خاصی توی نماز در روح آدم میفته. و شما دیگه که نماز بخونه دهدن از شراط المستقیم بگه از روح هم رفته راسته دیگه، صراط مستقیم خدا بهش نشون بده، یه جور دیگه زندگی میکنه. نه که نمیگه، عادتیه، داره گفته اون ضرر که نده من ما این نماز رو میخونیم، شد شد یه اون دنیا خبری شد ما رو برن روز نمازی هم نشد میبرن ضرر نکردیم. این نمیخونه با اون که به باطن و ظاهرش مؤمن باشی، عملا حتی زندگی میکنی. این در واقع حتی هم جلو بره، چون با تمام وجود به این نمازش نظر نداره، به یقین نمیاد. طور نیستم با احتمال وارد دین بشه، ولی دین این توانایی داره که بعد از این که وارد دین شد به یقینش برسه. نه اینکه خودش نخواد، مشکل خودشه. فرمود که خدای تعالی می فرستد عذاب به حتم مقضی را برای قوم، عذاب که عذابی که دیگه رانده شده. بعد میگه که حتی اگه یه بچه تو اون شهر بگه الحمدلله رب العالمین، عذاب چه امسال عقب میدن. خیلی هم حرفه یه بحثی، حالا جاشم اینجا نیستان از یه بسیدی نگاه کن، یه فیلم هست به نام سفر به ماورا، فیلم مستند هم از ایرانی هم نفسه. به کارایی میکنه طرف، کارایی دروغ هم نیست، توانایی های من ربطش با سوره قل هو الله احد اونجا عرض کردم، بهترش هم سوره همه که گاهی طرف باورش نمیاد، با یه نوع بینش یه دنیا رو میچرخونه. طرف مثلا با یه فکر، با فکر فکر میشه سرنوشت عوض کنه دیگه، اینجوری گاهی نظام رو میشه تحت تاثیر قرار داد با فکر. اگه انشاءالله فرصت شد آخر سوره قل هو الله احد یه اشاره بکنیم. بله، اینم خوبه داره برای این که این روایت هم نگاه کنید از ابن عباس از پیامبر نقل کنه که بشارت با تو را به دو نوری که به تو داده شده، یعنی ملک اومد خدمت پیامبر و گفت دو تا نور به تو داده شده که به انبیاء قبل نداده شده، یکی سوره فاتحه الکتاب، یکی همون دو تا آیه آخر سوره بقره آمن الرسول به ما. در روایت دارید این دو تا سوره پیامبر بدون جبریل از خدا گرفته، میگن مشابهتن، یعنی زبان به زبان. خیلی سوره خیلی عجیبه، علامه طباطبایی آخر سوره بقره طوری روشن میکنه که همه سوره بقره به این بزرگی تو هم دو تا آیه خدا گفته میشه. خیلی هم سوره آیه عجیبه. مستحب هم هست که بعد از نماز مغرب عشا اساتید ما میفرمودن که یعنی در حین خواب، وقتی میریم در رخت خواب، فهمیدن که اول آیه آخر سوره کهف رو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد و من کان یرجو لقاء ربه. بعد میفرمودن آمن رسول الله، بعدش تسبیحات حضرت فاطمه زهرا، بعدش سوره قل هو الله الله. خب حالا برگردیم به بحث سوره توحید یا سوره همون اخلاص میگه. اصلش مشخصه که این ظاهر قضیه است. پیامبر مأمور است که خدای خودش رو معرفی کنه. شأن نزول چی بوده است؟ به قول مفسرین میگن شأن نزول در بحث آیه و سوره نقش اساسی نداره. ولی اونا اومدن گفتن نسب خدا داره به ما بده. گفتن ببین این بت ما کفار مثلا اینجا اومدن. گفتن این بت ما قشنگ مشخص سازه. تو خدا در را نسبت نهبش هم مشخص کن که سوره قل هو الله احد اومد. این چیز این نکته که امام میگن خوبه در اصول کافی هست، خود منم روایت شد تنظیم کردن یه بار تکیدم کن روایت هست که امام سجاد میفرمان که در آخر الزمان گروهی از مردم میان که بسیار متعمقی خیلی عدید و خداوند سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید را برای اون مولا صدران میگه وقتی که من روایت را دیدم بی اختیار شروع کردم به گریه کردن که سوره حدید خیلی عجیب و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. امام اینجا یک بحث طولانی کنه، ما اینجا این بحث رو نباید بکنیم چون ما میخوایم محور بحث همون بحث نماز باشه. شما این مقداری هم حاشیه رفتن تو این قسمتاشون که خودتون میخونید. امام میفرمان که من ندیدم در فرهنگ علم ربوبیت کلیه ادیان جز همین تیکه ها. واقعا عجیبه. خب اول و آخر و ظاهر و باطن و قل هو الله احد. من همینجا عرض کنم از غیر روش امام، یعنی از طریق روش المیزان، ما سوره قل هو الله احد رو بحث کردیم طی سه جلسه که نوارش هم هست اون بحث. اما حالا اینجا امام از یه روشی دیگه میرن و خیلی هم زود میگذرن. البته سوره قل هو الله احد بعدش هم سمون تصمیر مثل قل هو الله احد قل هو الله احد یه چیزی که لازمش روح آخر زمانی است، یعنی یه روح عمیقی میخواد برای فهمش. و چون بنا به اشارات و تذکرات ما ملت آخر زمان هستیم، بنا به روایتی از پیامبر به بعد ملت آخر زمان هست، پس در واقع یه هدیه ایست به ما، پس میشه فهم. بعد شروع میکنم هم وقت که عرض کردم که خب حالا آیا شما تو کتابای دیگه میبینین این حرف را؟ یعنی میبینین کتابای بزرگ عرفا؟ این کتاب داریم برام اصولوجیا دارم ترجمه که نشده هست تو بازار شاید هم که منتصب است به ارسطو اما مربوط است به فلوتین به اصطلاح شیخ یونانی، خیلی کتاب خوبی است انسان از امام رو همین هست بزن. یعنی کتاب که عموماً کتاب خیلی قیمتی است. ببینید تمام کتاب با اون همه علم شناختن رب که تو این کتاب هست، همه بزرگان هم استفاده کردن از این کتاب، ملا صدرا علامه من هر چیز هم همه زمان راسته، همه یک کتاب به اندازه قل هو الله احد نیست، قل هو الله احد یه درجه خیلی بالاتره. خب اما ببینیم که قل هو الله احد میگه چی. ایشو یه مقدمه یه میچینن رو برن که من بچینن که قول خیلی وقت خوبی از گوش کنیم بهتر از همه اینجا برن. یه وقتی شما میگید که به بنده بگو حسن بیا، یعنی تو که کسی واسطه بشو آبا رو بگو حسن بیا، یعنی تو یه کسی هستی منم قبولت دارم که میتونی بگویی که برو بر به حسن بگو بیا. یه وقتی نه، وقت من میرم میگم حسن بیا یا میگم بگو حسن بیا، میرم میگم حسن حسین گفت بیا. اما یه وقتی که من هیچیم فقط ظهور فرمانم، حالا من مأمورم بگم حسن بیا یا مأمورم، یعنی یه اولش دوباره میگم من مأمورم که به حسن بگم بیا یا مأمورم بگم حسن بیا. دقت کنید اون نکته. خب اگه پیامبر مأمور بود که بگه که خب الله احد، خب بهش خدا گفته که چی بگو خب الله هست، اما الله چیه؟ احده. خب بهش گفتن که خدا دو نصبشه بگو، میگو خب الله و احد الله و شما، اما نگفت اینجوری قول خب الله و احد، بگو خب الله احد هست، اینم دوباره همون رو گفت، گفت قول خب الله و احد، اختیار اتفاق بفرما، یعنی امر خدا را نرسان، حرف خدا دست دهن هست. خب اینجا امام این مفتر خیلی خوبه دیگه، یک کسی اصلا میتونه به خدا را بفهمه که خود را نبیند، فنای مطلق در خود. پس الان شما میگوید هو الله و احد یا میگوید قول هو الله و احد، چرا میگوید قول هو الله و احد؟ خب بگوید هو الله و احد. میگوید آدم اگه حالا گوش کن، اگه او احد است پس تو نیستی. احد یعنی یکی که دو ندارد، یکی که دو ندارد، واحد نگفته، این ستون واحد هست یکی هست، احد یعنی یکی که دو نداره. خب اگه من بگم که او احد هست، خب یعنی من هستم اونم هست دیگه، دوتا شدیم در عمده. خب باید من نباشم، خب تا منم نمیشه گفت احد. پس چی میتونه توحید به واقع بفهمه؟ کسی که خودش مطلقا نمید مطلقا. حالا نمیشم اینا که ما میگویم گاهی که میفهمیم یه وجهی میگم که عجب سر تو قول هو الله تو قولش هست. حالا شما حساب اینا که ما میگویم خیلی کم تر از اونه که هست، و حالا اونایی که میفهمن عمقش به چه وجهی میام، ما در این داده چیه میگویم؟ اصول توحیده که راست حمد نیست، حالا این چه اصلاری تو حمد هست که هرکی که بشنه دیگونه میشه قول. پس این قولش بسم اللهش هم که دیگه مشخص است که میخوان نسبت خدا رو بگی، پس شرطش نیست که بسمه، به اسمه، به ظهور حق، بسم الله، به ظهور حق که الله هست قل هو الله احد، یعنی قل هو الله احد ظهور اسم الله هست. بخدر این دقت کنید خوبه برخواه نوای روشن بشه، یعنی قل هو الله احد چیه؟ خدا کلام ظاهر شده شده چی؟ قول هو الله احد. خب حالا کلامش به چه اسمی ظاهر شده؟ به اسم الله. الله اسم است، به اسم الله ظاهر شده که این الله رحم رحی رحمان است و ظهور کرده است، رحیم است، میخواد شما را برگردنه. حالا به این اسم اللهی که رحمان و رحیم است قول هو الله احد. حالا نقطه بعدم فکرم. خب حالا این الله قول هو الله و قول هو اومدن گفتن کو خدا؟ خب اگر بگه این خدا چه خدا نیست، پس هو هو. اونا گفتن بفرمان این بوت ما، این خدای ما هازا. این که خداش هازا نیست، هو هو. یعنی اصلا اگه من باشم اون نیست، پس حالا اون هست وقتی من میخوام بگم اون. خب اگه اون باشد حالا من نیستم. سیمرغ که میدونی سیمرغ که سیمرغ بود وقتی هیچ مرغی خودش نبود، هر مرغی که به خودش نظری میکرد نه سیمرغ بود نه چیزی، یه مرغ اونا میشن اون مرغ. کی میتونست بگه سیمرغ خودش نبینی؟ پس حالا که داره خودش میخواد در اون فنای نسی بگه، میگه خب یعنی قایبانه میخوانه چون ظهوره. چون به خیلی خوبه امام داریم میفرماد ذات خدا هیچ تجلی ندارد الا به اسماء. نفته رو داشته باشیم یه رنگل میکنست مفید باشیم. حق خودش ظهور نمی کنه، اسماءش ظهور میکنه، رحمان رحیم حی قیوم چیزه ظهور میکنه. پس خوبه قول خوبه. حالا اون خوبه چیه؟ خوبه حالا الله که در واقع خدا را با سه تعبیر داره میگه. هر سه تا دل اگه حالا انشاءالله همینجا هر کسی شما بدونید خدا شکست بردار نیست چون یه دانه، پس هر کس به اندازه ای که به حق نزدیک شد شکست بردار نیست. یکی میگن قول هو الله احد دفعش، قول هو الله احد قدرت، قول هو الله احد معنی شفاعت اینجوریه. چون خدا قدرت محض، هر کس به اندازه‌ای که به قدرت محض نزدیک شد سرایت میکنه اون قدرت، برای چون که این نیست دیگه، چون تو آزاری تو شیر منی. میگن که حالا بعد نیستم اینجا اینه بگیم گاو و شیر و اشتری بحر شکار گرگ و شیر مجرم شیر مونه بمیگه که یک شیری و یک گرگی و یک روباهی رفتن شکار. آخری بگیم که نشد، بعد اتفاقا زودم شکار گیرش اومد و یک گاو و یک بز و یک خرگوش هم گیره. اینا هم شیره به گرگی که خوبونه تقسیم کن ببینیم چکار میکن. قربان گاوه که ماله شما سما بزرگی، اینا بزرگ بز متوسط است، من متوسط روبای کوچیکه خرگوشم کوچیکه بستم. آقا شیده خرگوش گفت پیش ها کس خرید چون تو نگید، پیشش آمد او به درید و بد خرگوش. بعد به روبای که خب تو تخلیم کنید چه کام کنید؟ او قربان صبح که میدهتون آماده گابر بخورید زوره بوده را بخورید شب که یه بقداری خیلی سبوک باشه خرگوش را بخورید. گفت به به از کجا آموختی؟ این چنین قسمت به که آموختی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرد. برگونه خیلی خوب نزنده او من تو شعر شیر یعنی خدا به اصطلاح خودش شعر ایفان. بعد میگه که حالا که اینجوره پس هر ست مال تو، چون تو آزاری تو شیر منی، خود شیره دیگه. این حالا که تو فانی در من شدی پس هر چی من دارم مال تو. روایت هم داریم آیا روایت اینجوری داریم که میگه یه بنده فنا در من شد تمام قدرت آبش میتونه، تمام ما یعنی تمام قدرت که میتونه بکشه آیا خدا یه قدرت هایی داری که ذات خودش فقط میتونه داشته شد. اینه که این کنی قول هو الله احد قوقا میکنی، قول هو الله احد هو اصلا بیر هو این واقعا دیگه هیچ فقط همون نه اونی که قابل تعریف هست اونی که غیر هست. حالا میخوایی تعریفش کنی یه جلده میکنه میشه الله. و حالا الله کسرت هست، اسما هست، کسم جمع هست، جمع همه اسما هست، آخر اینو جمعیت هست، کسرت هست.
دید اما هیچی دو نباشد. الله و سرانه من فقط روایت رو میخونم که خیلی وارد این برم خود امام اتفاده بود. سمدا روایت میفرماد که یعنی بزرگی که همه چیز بسیار بسیار سری بگیم که سمد یعنی بزرگی که همه چیز بسیار بسیار. خب پس حالا که همه عالم از او، همه عالم هم به او برمیگرد. پس الله سبحانه. این شما چطوره همه فکر میکنی؟ اون قول هو الله احد، بعد این احد جلوه کرده به شکل الله شده از این عالم تجلی اسم جامعه خدا. اما یادت باشید الله سبحانه همه در این برمیگردیم به طرف خدا. وقتی اینا را ایشون بحثه کنم، من فقط در اینکه بحث جمع کنم یه اشاره میکنم. لم یهد و لم یهد، حالا این خدایی که همه دارن جهتشون به جهتون است و بقاشون به فنای در اونه، حیاتشون به اتصال به اونه، لم یلد و لم یولد، نه چیزی در عرض اونه. لم یلد نمیزاد یعنی چیزی در عرضش نیست، دوتا نیست. لم یولد زایده هم نمیشه، بازم یعنی چیزی در عرضش نیست. خدا نیست بقیه چیز، خداست و خدا. پس آخرش کاملش میکنید ولم یکن لهون، ولم یکن لهو، نمی باشد برای او کفن، یعنی کفن کفی هیچ کن، یعنی به قلب روی آقا بالاتر از نازی کن. کسی که بتونه قرب و الله حد بگه یه شعور پیدا کن. در خبرم داریم کسی که در طول هفته یک بار قرب و الله احد نگه، این بمیاد به دین ابولهب. خب یعنی چی؟ عقلش نرسید لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان، عقلش نرسید. آقا گفتن فایده کنه؟ یکی کسی که نتونه فکر بابا اصلا خدا نیست، دنیا خدا نیست و یه چیز دیگه، چیزی نیست و خدا، فقط خدا هست. لم یلد دوتا نیست، یه خداویه. لم یولد باز یه خدا میزه یه بچه. ولن یکن لهو که آنو یرمنون ادغام میکنه دیگه، کفو من کفی براش نیده یک، پس اوز که اوز. خب حالا اگه خدا باشه یه چیز دیگه هم باشه، دو تا چیز باشه، خدا یه چیز باشه یه چیز دیگه هم باشه، خونگه میشه از چه جهت کف پیدا کرد خدا؟ از جهت شیعی هم نوزو به لالم اسلام قاشق چای خوری یا شطور دو تا یا یکی دو تا، از چه جهت؟ از جهت شیعی هم دو تا شیعی هم دو تا موجودن. اینجوری هم نه، حالا دیگه انشاءالله به بحث سوره قل هو الله احد اونجا اشاره کنید روشن شد. من یه مثال همیشه میزنم، این مثال شاید بد نباشه. موج و دریا، یه موج داریم یه دریا، یا موج هم همون دریا دوتا که نیست. درست است موج ظهور دارد، موجش خواننده در حقیقت دریا، یه چیز هم ظهوراتش هم خودش هست به شکل محدود. موج نه دریا نه غیر دریا، این در دیوار نه خدا نه به دوگانگی، مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء و غیر کل شیء لا به مزایره. حضرت امیرالمومنین میفرماید با هر چیزی نه اون چیزه، جدا از اون چیزه، دوگانه از اون چیزه. در صفحات 316 و 317 روایات آوردن که قل هو الله چه کارای ازش میاد. اگه کسی با قلبش بخونه دوام سر میگشاید. بگم باید هم دیگم اولا گل زیاد بخونید در این که روز جمعه و شب جمعه اقلش و بهترش هزار متر، شما این قلب ها کار میبرید. براخره ما آمدیم که این دنیا که قلوالا عد بخون بشه، یعنی فانی بشید در حق. من روایت میخونم کسی که قرائت کند قلوالا عد را یک مرتبه خودش مبارک شد، دو مرتبه خودش خان مبارک شد. میگه احد عین برکت نیست، یه بار بگو خودت، دو بار بگو خودت و خانواده، سه بار بگو خودت و خانواده همسایه. میگه که اگر که کسی که صد مرتبه بخوانه آموزش شده شود گناه 25 سالش به گناهایی که به مال و خون مردم تجاوز کرده میشه. میگه کسی که هزار مرتبه بخوانه در یک شبانه در یک شب و روز نمیمیرد تا آن که ببیند مقام خدا در بهشت. قلوب الله خدا انشاءالله ما را در این ماه رجب، ماه رجب همین اسم تخلیه تحلیه، ماه رجب یعنی خودت از غیر خدا خالی کن تا خدا بیاد. تخلیه دو تا صفت مهم ماه رجب داره، استغفار روزه استغفار روزه چیز است یا نچیز است؟ دقت کرده؟ نچیز است. روزه چیزی نیست، بیرون کردن چیز استغفار هم دارد. شما ای استغفار روزه یه چیز است، یکیش تئوریه یکیش عملی. استغفار یعنی خدای گناهان میزن بیرون و عطوب و عطوب الهیان بدنم حالا مقایب منه. روزم یعنی همین کار میکنم، گرایش ها شهوات هم و اینا رو میدیدم میان بدارم. رجب ماه تخلیه از غیب خدا تا خودی یا جرمان، شما هیچ چیزی نمیتونید یه کاری کنید خدا به شما نظر کنه. شما میتونید موانع نظر کردن حق رو حس کنید. خود خدا حبیبه طبیبه اش مسیح آدم است و مشفق نیست چو در تو نبیند چرا دوا بکنه. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که در ماه رجب مقامی پیدا کنیم که درک بهشت و سوره حمد و سوره قل هو الله احد به آبروی فاطمه زهرا برای ما ممکن بشه. صلی الله علی محمد.